اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
از پشت میله ها آواز عاشقانه یک شهر تا آن سوی چادر مردان اعتصابی در بهبهان و سوسنگرد، در خرمین ترانه ایران تا کوچه های قصر سلیمان تکرار می شود. پیوند کارگر همراه با معلم و دانشگاه، یعنی شکست جهل، یعنی پایان اسلام ناب انقلابی در وجه زشتوار ولایت، یعنی اینها در راه رفتنند. علیرضا نوری‌زاده 14 فوریه 25 بهمن ماه به شما سلام. این اشاره که توی شعر استودیو به دانشگاه و چادر اعتصابیا کردم برمیگردونه ما رو به زندیات دکتر بختیار. آقای خاتمی چی میگفت بختیار؟
با درود به تمام بینندگان عزیز و شنوندگانی که به هر صورت به هر دلیل این روزا عنایتشون به ما زیاد شده از داخل ایران، برنامه شو دقیق نگاه میکنن، چون حتی از من به سبب یک جمله ایراد گرفته بودن بچه‌ای که همه کارگر هستن، یعنی روشن فکرشون نیست. و بعد بعضن هم میگن عمو حسن، همون اسمی که من تو کارگرها داشتم، میگن عمو حسن فلان. و اتفاقا چند تاشون از طریق خود شما تونستن آدرس منو پیدا کنن. حالا این رو من چیز گفتم برای اینکه بدونی این برنامه خیلی خوب داره نگاه میشه. شاپور بختیار روز 28 اردیبهشت در تظاهرات میدان جلالیه، ضمن این که واقعا دیوار سکوت رو شکست و اسم مصدق رو آورد که فریادا رفت، و البته بچه ها همه عکس مصدق رو آماده کرده بودن، عکس مصدق رو راحت شدن. بعد آقایی که شما باشید وسط های صحبتش برگشت گفتش که دانشگاه تهران اندیشه دانا و کارگران شرکت نفت بازوی توانای ملت ایرانن، و شما جلوه های این رو داری امروز میبینی. این انقلابی که توی گیومه بذاریم که من به انقلاب هیچ وقت نشناختمش، یعنی این یک جنبش دموکراتیک مردمی بود که با کودتای 22 بهمن از دست مردم ربوده شد.
بریم اونجا.
نه من اینه میخوام یادآوری بکنم. ببین این بادآورده بود، این 22 بهمن. به همین دلیل هم میبینید که اصلا به نابودی به هرج و مرج کشید. اما جنبشی رو که بختیار و امثال هم صحبت میکردن، جنبشی بود که داشت شروع میشد. به همین دلیل کودتای 22 بهمن انجام شد. حالا اتفاقا چند روز پیش من این چیز آقای امین ارسلان افشار رو نگاه میکردم، کتابای آقای اردشیر زاهدی رو میخوندم، میدیدم که عجب بلبشوی بود اون زمان و شاه رو عجب ایزوله کرده بودن از مردم، چون اینطور که آقای افشار میگه نمیرسوندن به چیز، دو دستگی ایجاد کرده بودن، ارتش ساز خودش رو میزد. این ارتش دست ساز چیزش ها نبود، یه سری افسرها که وایسادند و سلام دادند و واقعا من ممکن اون روز مثلا میگم مثل واقعا مثل دارم میگم که اگر رحیمی رو میدیدم تو خیابون که البته اینجور نمیشد چون من رحیمی رو میشناختم چندین سال قبل پدرم فرماندار قزوین بود و این رئیس ستاد تیپ قزوین بود که سرتیپ حجت هم فرمانده تیپ بود که بعدن پسرش رو ترد کرد و این حرفا که سپه بود جد پسر و آدم بسیار بیازاری بود که
حجت فرمانده بود
چیز رحیمی که عموم که افسر بود بهم گفتن رحیم بیازار یعنی آدم انقدر بعدم خانم شما فرانسوی بود فرانسه بسیار مسلط مهمونی بود به مناسبت 28 مرداد خب ما پسر فرمانده تو مهمونی شرکت کردیم بلند شدیم یه دانسی کردیم اون وسط تو اینا اونم رقصید و بعد گفتش که به من گفتش که فکر نکن خیلی خوب میرقصی من سنسیر درس خوندم
ولی همسر اولشون
بله
خانم منیجه رحیمی بله همسرشون بله بودن که
بعد تو نگاه میکنی میبینی که مردم یاد گرفتن که دنبال چیزای بادآورده نرن انقلاب یا کودتای اون رستاخیز بزرگه مردم که شاه اومد گفت مردم صدای انقلاب شما رو شنیدم یک اوجی در تاریخ ما بود مردم اومدن تو گلوله تفنگ سربازا گل سرخ میخک گذاشتن نه و شاه اینو قبول کرد اینجا دیگه وقتی بختیار نخست وزیر میشه به قول خیلی از دوستان چپ دستندرکار امروز علیه این نظام میگن کافی بود که ما 6 ماه به بختیار اصلا پوان نمیدادیم فرصت میدادیم علیهش کار نمیکرد خیلی خوب این بادآورده بود ولی مردم حالا یاد گرفتن دنبال کارهای بادآورده نمیرن زنده‌یاد هوشیمین میگه مطمئن‌ترین راه ها سخت گذرترین راه است. مردم دیگه نمیخوان یه شبه به حکومت برسن شما میبینید که هر جنبشی که توی این 7-8 سال اخیر شده به عکس خودش بدل شده جنبشی که دستگاه علم میکرد برای اینکه بتونه محبوبیت پیدا کنه سکو با سودش درست بکنه به عکسش بدل شد شما این از هر جنبشی به قول اون شعر میگه زهر آتش زندگی یافتیم زهر مردنی تازه تر تافتیم به قول این مردم از هر کدوم از این چیزا درس گرفتن جنبندی کردن با قدم های تازه اومدن این شوخی نیست دکتر نوری زاده که شما الان اینجا من
اومدم نگرد من کار دیگه دارم بذار پله پله بریم
باش
روز 22 بهمن روز 22 بهمن آقای محسن خاتمی که اینقدر بختیار رو دوست داشت کجا بود
من در خیابون بودم و حتی با یکی از دوستانی که چندین سال زمان شاه زندان بود و بچه چپم بود دیدم داره شعار بختیار نوکر بی اختیار میده رفتم بهش نگاه کردم گفتم که چی داریم بی تو من نهیده بود که علنی شدم و این حرف اینا بغلم کردم ما چون بسو اینا گفتم چی میگی گفت همه داره میگه گفتم تو هم همین تو هم مثل همه باید بگی مرگ بر بختیار چون بختیار واقعا یک عنصر چی میگم یعنی مجموعه ایران شناخته بود میدونست که چپ هم در ایران جایگاهی داره من اولین
بعد از بچه خیلی خوبی با چپ ها داشت
همین وقتی که بچه سازمان انقلابی در هیبت و کسبت کنفدراسیون اومدن وقتی ها شام دعوتشون کرده بود چیچی کافه بود خیلی تاکاگوما چیه تو را قدیم پهلوی چتانوگا تو چتانوگا دعوتشون کرده بود و اینا بچه ها مشروب نخوردن وقتی زنده یاد یادش بود روشنگ انگیفور میگفتش که اعدام شد تو این نظام میگفتش که یک نگاهی به ما کرد که به این از این فیلم ها در نهیر واسه ما مشروب نمیخورد خودش سفارش داشت مشروبش رو یه ودکا واسه شو بردن دو اینا اینقدر بچه ها رو گرم تحبیل گرفته و حتی به همین آدمی که میگم از زندان آزاد شد سنواتش رو در جابش داده بودن چند سال زندان بود خوش در جاب که طرف رفت طرف قیتری اونجا خونه کرد
نه؟ یعنی بختیار این کار آزاد کردن زندانیانش خیلی مهم نه فقط آزادشون کرد شاید در شرایطی هم آزاد میشدن امتیازشون رو بهشون داد حقوقشون رو بهشون
اعاده حیثیت کرد.
به اونا رو تو فاصله کوتاه
37 روز ببین سه تا شعار بختیار داد، نگفت اسرائیل رو خورد میکنن، نگفت فلان، ولی قرارداد رو با چیز لغو کرد،
با اسرائیل لغو کرد،
کره جنوبی چیز آفریقا جنوبی، یعنی این کارا رو کرد چون تظاهر نمیخواست بکنه، حقانیتی بود بر مبنای اون حقانیت یه سری حرفاشو زد. بسیار خوب، ولی تو 37 روز سه تا بنای گزیر بنای گزیر بر مبنای این سه تا حرفی که میزنم من کارم شروع میکنم. بختیار گفتم اون زمان که نیخواهینا رو گرفتم من بلافاصله از طرف سازمان نقلی اومدم ایران، بچه ها ندار داده بودم بشه طرف دیگه حزب ایرانی نیست، من گفتش که بیاد محسن بیاد با هم بریم کوه، دوتایی رفتیم با هم کوه، چندین جلسه
کی بودیم
سال 44 1344 دوتایی با هم رفتیم کوه، اولا چقدر به چپ مسلط، چقدر از نیخواه تعریف کرد. گفت بختیار خیلی با روابط خوب داشت با خلیل ملکی، گفت به این خلیل کور این حرفش بود، هر چی میگم که بابا حرفای این جوان جدی بگیرین، این داره درست میگه، اونجا که راجب عین و ذهن داره صحبت میکنه داشت. و همون ایام نیکخواه نامه نوشته بود برای سازمان که آقا مبارزه مسلحانه تو ایران جا نداره، هستش این دوستمون محسن رضوانی که اومد این باید بگی بیاد خاطراتی از نیکخواه بگه، نامه‌هاش هست که نمیشه آقا جا نداره، ولی نیکخواه رو گرفتن به همون دلیل که گل سرخی رو گرفتن، تا گل سرخی رو کشته شد نیکخواه زنده موند، چون جنبش جهانی چون اون موقع اپوزیسیون خارج کشور آبرو داشت، حرفش در رو داشت در سطح جهان، رؤسای جمهور همه به حرفش گوش می‌کردن، یعنی کسی هم نرفت باشون توی کوریدورای وزارت امور خارجه آبگوش بخوره، وزارت امور خارجه آبگوش بخوره، نه شخصیت این سازمان جوری بود که همه قبولش کردن. منتها گفتش که یعنی نیکخواه رو همیشه تکریم کرد، همیشه در عظمت نیکخواه صحبت کرد، حتی زمانه جوری بود که در چیز آقای بنی صدر و همین زندیات صادق قطب‌زاده توی کنگره کارسوه جبهه ملی به نفع، یعنی بنی صدر بلند شد با بنا به گفته پیشوا تمام احزاب و دستجاتی که افکار ملی دارن باید حضور داشته باشن، پس کمونیستان ملی هم باید حضور داشته باشن، یه سری اعتراض کردن گفتن به رأی، ماسالی گفت به رأی بذارید، گفت من حرف میادم شما میخواین حرف چیزو به رأی بذارین پیشوارو ساکت نشستن، یعنی جو اینجوری بود. و بعد در خود سازمان انقلابی این جریان دو خط بود، ببین یکی از مواهب من یه خیلی تا گلوم گیر کرده مجبورم حرف بزنم، یکی از مواهبی که نصیب اون دوران شد وجود خانومی بود هست به نام فرح دیبا شهبانگ سابق ایران، یعنی آلترناتیوی بود برای جمع کردن بچه های چپ و رهنمودایی که میداد، کارهایی که میکرد، چون چرا؟ چون شاهزاده نبود، فوزیه نبود، سرعیام نبود، سرعی اشرافزاده فودال بود تو خارج بود، این دختری بود که خودش تو پاریس درس خونده، این تو ذهنم میگفتم احیانا مثلا این رسم رو بود وقت که پول نداشتیم تحصیلگار جمع میکردیم، احتمالا دو تا تحصیلگار هم جمع کردی کشته، یعنی این آدم میدونست که مردم چی هست، درد مردم چیه، بیجهت نیست شاه تو چیز سیل جوادیه که اومد نرف دربار، مستقیم از فرودگاه اومد، بچه‌ها ما داشتیم چه پل می‌ساختیم دیگه، این شعر معروف گل سرخی باید جوادیه بر پل بنا شود، این پل شانه‌های ماست، اونجا گفته شد، نه شاه اومد مستقیم اونجا دیدن بچه‌ها فلان نفرنه، یعنی این مردم امروز یاد گرفتن، این مردم یاد گرفتن بابا جون من انقلاب اینجوری نیست که با دست بگیریش، این یک تداومه و در حین این انقلاب هست که ما ساخته میشیم، هیچ کدوم از ما، همه این آقایونی که الان دم از آزادی میزنن، به خدا تو وجود هممون یکی چیز هست، چه اون رئیس جمهور سابق اینا کی بود؟ احمدی نژاد هست، یه روحانی هست، یه ضعیفی مثل خاتمی هست تو تمام وجود ما، نه منتها مردم دیگه یاد گرفتن به همین دلیل تو میبینی روز به روز سطح آگاهی بالاتر میره، دانش مردم داره بالاتر میره، شعارهای مردم داره عوض میشه، شعارهای عینی داره میشه. این خیلی مهمه که میگن دروغ میگن دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همجاست. این یک بار بالای ایدئولوژیک داره، یا ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما. بابا الدنگ تو فارسی نه معنی ناموسی، یک معنی بسیار بسیار راجع به آدم میگن الدنگ، یعنی این آدم صفره، نوله، هیچی توش نیست. نه مردم این رسیدن، حالا من بیام اینجا شعار واسه مردم بخوام بنویسم بگم این شعار بدین،
حالا به خود مردم نگاه کن. اولا ساندیس خورا رو بشناسی، بعد تعداد جمعیت رو از بالا گرفتن با جمعیت سالهای دیگه مقایسه کنی، بعد حرفای روحانی رو بشنویم، باجی که داره به سپاه میده، و بعد حرفای شیخ احمد جمعیتی رو به ترتیب اینا رو با هم ببینیم. ساندیس خورا، عکس از بالا، روحانی، جنتی. بله بس ها رو میبینید آوردن که توضیح کنن بین مردم. بله ماشاءالله بعضی هم دوتا ستایی گرفتن.
بله بله
بله ساندیس ها رو
تو پرچم ایران.
ولی واقعا واقعا آدم بر احوال حال انقلاب واقعا باید گریست که اینا طرفداراش باشن، و بیچارا بعضی هم به خاطر گرسنگی یه دو تا ساندیس میگیره، دو تا نمیدونم
میگم میگیره. میگم دکتر نوری‌زاده یه چیزی
ببوسم. این مردمی که 41 سال است دارن میاد تو میدون، عقب نشینه میکنن، مقاومت نمیکنن. خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکند. امام را خدا یاری کرد، امت امام را خدا یاری کرد. وقتی خدا یاری کرد هیچ قدرتی نمیتواند اونها را بشکند. به کوری چشم دشمن، کوری چشم تهران، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آل سعود لعنتی. برای کسانی انتخاب کنید که گرسنگی کشیده باشند، طعم گرسنگی چشیده باشند، درد مردم را بدونند، به داد فقرا برسند. وقتی میرن تو وزیر به فکر جیبشون نباشند.
و نیروهای مسلح ما عمل کردند و صریحا از مردم عذرخواهی کردند و گفتند به مردم و قول دادند دقت خواهند کرد، چنین اشتباهی هرگز تکرار نشود.
یه منت هم دارن سر مردم میذارن که این نیروهای نظامی و مخصوصشون سپاه چقدر آدمهای درستی بودن که بعد از 3 روز دروغ اومدن به شما راست گفت.
این اصلا یعنی واقعا خیلی آدم باید وقاحت داشته باشه که بتونه به این راحتی دروغ بگه، به این راحتی. اصلا آخه دیگه همه فهمیدن، دنیا فهمیده.
دیروز تو برنامه چالنگی دو تا مهمان داشت که یکیشون پدر یکی از قربانیان بود، اون یکی برادرشو، خواهرشو، خواهرزاده و شوهر خواهر رو از دست داده بود.
بله.
من فقط منظر اینا رو می دیدم، چهره هاشون رو نگاه می کردم، و حرفاشون رو میشنیدم که از هر کدوم اینا بابت هر جنازه از پولی که دولت کانادا به اینا داده $5,000 اینا گرفتن، گوش می‌کنم $5,000 گرفتن. من شنیدم گفتن چون که این جنازه رو تحویل بدن و نوع قیمتی که گذاشتن، شما این قیمتی که برای سردار سلیمانی گذاشتن چه بوده؟ دختر خانم رو ورداشتن رو افتادن دور لبنان و عراق و سوریه و خب انواع اقسام امتیازات دنیوی رو هم بهشون میدن. اما بچه های بیگناه مردم به خاطر جنایت سپاه، حالا من نکات نمیخوام جنگ شایعه را بندازم، هرگز اصلا اعتقاد ندارم، گاهی اوقات میبینید با مهمانان برنامه هم بحث هم میشه، میگم آقا نگو 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 که فلانی روحانی بچه‌ش رو کشت، مدرکی در این زمینه ما نداریم، دلیلی هم نداریم، اصلا معتقد نیستم شایع بازی. اما در مورد این شلیک موشک دوم انواع و اقسام شایعات و مطالب به گوش ما میرسه، انواع و اقسام، از اینکه 4 نفر اونجا دستیارای قاسم سلیمانی بودن، از اینکه 1 نفر موشیش بوده، حالا تا چیزهای مختلف،
قاچاقچی اسلحه توش
بوده، حالا همه چی. ولی چرا 2 تا موشک؟ شما فکر میکنید که این جسم ناشناخته خطری است برای سیستم شما، برای سیستم دفاعیتون، برای سیستم هواییتون؟ موشکی به شلیک میکنید، این موشک به هواپیما میخوره، هواپیما در حال اومدن پایینه، هواپیمای ماهان بهتون میگه آقا به یه شرکت مسافربری زدید، به یه هواپیمای مسافربری موشک زدید. شما به جای که تأمل کنید، سعی کنید با خلبان کامیونیکیت کنید، موشک دوم شلیک میکنید. اینا جای حرف داره.
چرا این کار کرده؟ موشک دوم واقعا واسه همه سواله که بودن. موشک دوم دیگه چرا زده؟
باید جواب بدم.
همین؟ من نمیدم.
و ببین یه ساده میخوام بهت بگم، آدم گاهی اوقات به معصومیت رژیم گذشته افسرده میشه، غمگین میشه. سینمارکس آبادان اینا آتیش زد، همه ما آماده بودیم که بگیم اینو رژیم کرده، حالا چرا هیچ کس نمیپرسید؟ در حالی که امروز برای هر جنایتی که رژیم مرتکب میکنه، مرتکب میشه، ما 100 تا چرا میاریم، حتی خدای ما ها، حتی آدم های هستیم بیرون مثلا مخالف که برای قاسم سلیمانی هم سینه میزنیم، و برای اون بیچاره شاه یه نفر نیومد بگه آقا برای چی؟ فیلم گوزهای کیمیایی رو نمایش میدادن، فیلم گوزهای کیمیایی که همه جا نمایش داده شده بود، چه دلیلی داشت برای آبادانیا برن آتیش بزنن؟ من وقتی رفتم خبرنگار روزنامه اطلاعات که صحبت کرد تمام داستانو میدونست، همه داستانو میدونست، تمام بیچاره افسر شلوار اینا همه بیگناهن، اصلا اینا تو این کار نبودن، دست خارجی بوده، حالا اونا آدمای بعد این عراقی ها بودن، چون چند تا از این بچه ها از اون ور اومده بودن. بعد جالبتر از این اینه، مرحوم دکتر عامل تهرانی یه جلسه گذاشت، ما رو دعوت کرد به وزارت ارشاد، وزارت حالا اون وقت اطلاعات و جهانگردی، رفتیم همه سردبیرا و دبیرای سیاسی روزنامه ها بودن، ما همکارای من که هستن میتونن تایید کنن. ایشون در اول جلسه صحبتی کرد، گفت آقا ما فردی رو عراقی ها بهمون معرفی کردن که این آدم رو گرفتن به نام آشور، و این آدم گفته که دستور آتش زدن از جانب آقای خمینی اومده، از خونه خمینی اومده. و اسامی افرادم داره که حتی برگشت یادم نمیده به من گفت تو توی این جماعت روزنامه نگارا آخوندشناسشونی، کسی رو برای محتشمی پور میشناسی؟ و همینطور آقای خوینی که من گفتم صحبت کردم باهاش گفتم، و فردوسی پور. این سه نفر از من پرسید. فردوسی پورم تلفنچی آقای خمینی بود تو نجف، توی پاریس هم یه مدت، اولین کسی بود که به عنوان وزیر اطلاعات معرفیش کردن. مجلس مخالفت کرد و به جاش ری شهری شد. حالا دلیل این که مجلس مخالفت، این ری شهری داستان غریبی داره. ری شهری آدم خبیث پستیه، خیلی پسته. رفتن درست کردن که فردوسی پور، این مادرش مکه که میرفته یه کاروانی بوده نمیدونم چی، که معین‌زاده، مرحوم تیمسار معین‌زاده اون ناظرش بوده یا سرپرستش بوده، یه چیزی برای اینا درست کردن. به هر حال فردوسی پور رأی لازم رو نیاورد، نماینده مجلس بود و شد و بعد از یکی از شهرهای خراسان و ری شهری اومد. من راجع به ری شهری وقتی اصرارش رو بر کشتن قدس‌زاده دیدم، که وقتی میره به خمینی میگه و احمد بعد قبلا رفته به خمینی گفت آقا قدس‌زاده بابا ما پدر خودشو برای ما در آورد، خبرنگارا بود، خمینی میگه من مطمئن نیستم این صدا صدای قدس‌زاده باشه. ری شهری میره و به یه دلیلی قطب‌زاده رو فریب میده که دوباره بگه آره ما قصدمون براندازی بود و غیره، که اینو بیاره به خمینی بده حکم مرگ رو بگیره. اینجاست که من معتقدم به طور قطع این آدم نوکر اتحاد شوروی.
شک نکنید توی مورد،
تردید ندارم. او خوینی ها محتشمی پور اینا همه
کبیری بود که بود دیگه، این
سرن کبیری بله.
و اینا این چیز داستان اینجا وسط بگم، من عموم به سبب اینکه فرمانده ضد اطلاعات گارد بود، خب خیلی مورد خشم، یعنی اینا بهش مثلا دسترسی پیدا کنن از بین ببرن. شرطی قرنی خیلی کمک کرد به سبب رفاقتش با پدرم،
ردش کرد
او. نه هست تو ایران هم فوت شد، تو ایران هم فوت شد. این کلاهدوز بود که چیز بود، سرگرد جاویدان بود، گارد جاویدان. این یه روز اومد بود پلی عموم، من به عموم گفته بود که من برادرم تو عادل‌آباد شیراز چپه، میخوان اعدامش بکنن ولی کار مسلح نکرد. بعد عموم میره گریه میکرد، عموم رفته پلی فردوس، به فردوس گفته، فردوس گفته که خیلی خوب من الان میرم پیش، گفته که 24 ساعت هم وقت بیشتر نداری، گفت من الان میرم پلو شاه. رفته بوده شاه، مده گفته بشه ببینید که دقیق آدم کشته یا نه، تحقیق کردن تو پرورد با همش گفتن نه، گفته پس ملغا، یعنی لغو کرده و چیز اعدام. بعدن خلاصه هیچ چیز میشن، بعد از 2 سال هم آزادش میکنه. نه اینا گذاشته بودن که عمو رو بزنن، که قرنی نه، یعنی قرنی هم ندا رو به بابا دادن که آقا اینا دنبال داوود هستن و فلان نفع اینا، مواظب باشید که حالا چیزشو درست کرده بودن. یک باندی بودن اینا که به سبب اینکه اطلاعاتی بودن زمان شاه هم، باند اطلاعاتی بودن، افسرها به اینا باور داشتن، دقیقا اینا میرفتن نفوذ میکردن تو اونا و همه شون رو میبردن جلوی گلوله میذاشتن. تا حتی چیز ری شهری نمیخواد بذاره چیز اعدام بشه، سرهنگ کبیر رو اعدام بشن. یک دسته جناح دیگه هیئت حاکمه مهدی پرتوی رو میبرن پلوی خمینی
بس.
که اون میگه آقا من مسئول سازمان افسری بودم، ایشون عضو ماست. یعنی در این حد اینا کار کردن. زنده یاد عطا کشکولی یک بار این چیز رو دید، باش بحث کرده کم تو کتابخونه کتابای چپ و تو بغداد یه بابا این صحبت کرد، خوینی ها رو اومد گفت آقا این دامنشو بزنی بالا روی عبای چیز این لباسه که آویزونه سفیده که میپوشن زیر روش نوشته میدن سوویت. گفت این 100% عامل و حرفش درست بود. یعنی روزی هم که چیز بود ایرج کشوری رو معرفی کردن واسه ریاست جمهوری واسه یه تبلیغات و این حرفا، برگشت درجا گفت شما ماییستین اینجا چیکار میکنی؟ و ایرج کشوری یعنی طرف اینقدر وارد بود
بریم درنگ کوتاهی بکنیم با بازگرد.
دنیا رو وقتی که قراره بی تو تنهاشم نمیخوام، چیزی به جز این که بتونم عاشقت باشم نمیخوام. دیدار من با تو اگه حتی تو خوابم باشه خوبه، اما اگه باید صبح از این خواب خوش پاشم نمیخوام. ای کاش حقم از تموم زندگی تنها تو باشی، من عاشق تنهایم تنها بشم اما تو باشی. میگیرم که تا وقتی که زندم غرق باشم، اما فقط وقتی که تو اعماق این دریا تو باشی. تموم زندگیمو فقط با یه اشاره بهت میبخشم، این کارا برام کاری نداره. تو لب تر کن ببین من چقدر دیوونه میشم، دیوونه هیچ ترسی از گرفتاری نداره. تموم زندگیمو فقط با یه اشاره بهت میبخشم، این کارا برام کاری نداره. تو لب تر کن ببین من چقدر دیوونه میشم، دیوونه هیچ ترسی از گرفتاری نداره. عشقی که بعد از صد سال بازم مثل روزای اولش به جوش خوبه، از کل دنیا کنج دل تو جای من تنها همین یه گوش خوبه. هر جور باشی دوستت دارم، مجبورم از دستت ندم چون زندگیمی. با من بساز و دنیامو نسوزون، هر جور میتونی بمون یار قدیمی. تموم زندگیمو فقط پای اشاره بهت میبخشم، این کارا برام کاری نداره. تو لب تر کن ببین من چقدر دیوونه میشم، دیوونه هیچ ترسی از گرفتاری ندارم. تموم زندگیمو فقط با یه اشاره بهت میبخشم، این کارا برام کاری نداره. تو لب تر کن ببین من چقدر دیوونه میشم، دیوونه هیچ ترسی از گرفتاری نداره.
با درود دوباره، من شادمهر رو دوست دارم، من گوشم که میاد آهنگای جدید رو حتما میذارم. جز جوانایی که صداش و آهنگاش شخصیت داره، خیلی خیلی تیپیکالی به هر حال من دوست دارم کارشون. و یه خواننده های جالبی تو ایران داریم، یعنی من همینجوری نگاه میکنم یک بچه های اومدن که این بچه ها همه دوست داشتنی هم و تلاش میکنن. اولش خب کپی لس آنجلس بود، بعد الان برای خودشون صاحب ثبت شدن و شکل کار خودشون رو گرفته، نرم نرم نوع موسیقیشون داره مشخص میشه و این را قشنگی. درود به همشون میفرستم، منتها یکی میدونه درود بیشتر برای اون میفرستم، خودشم میدونه. آقا مهتی مخلصیم. باری چند نمونه از آقازاده هایی که در خارج زندگی میکنن و با هم نگاه کنیم. نگاه اول رو بگم، توی این هواپیمایی که سرنگون شد 66 یا 68 تن از بچه های فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی بودن، بچه های نابغه‌ای که آقای ترودو نخست وزیر کانادا میگفت افتخار میکنیم که تو کشور ما هست. جمهوری ولایت فقیه تو 200 تا کشور هیئت نمایندگی داره. براتونم تعریف کردم یه بار توی آفریقا، یکی از کشور آفریقایی ما یه کنفرانسی بود رفته بودیم، تو خیابون که میمدیم دیدیم که بهتون گفتم یک خونه هست که مثل خونه های شمالی جنوبی تهران، اول حیات بعد ساختمون، یک ماشین مرسدس وسط حیات، یه آقای با پیژامه و عرقگیر شلنگ به دست، دو تا بچه‌م دارن با صابون ماشین رو میسابن، یکی دیگه هم از اون ولی حوله دستشه میکشه که خشکش بکنه. جلو درم نوشته سفارت جمهوری اسلامی ایران. خب آدم توی کشور آفریقایی چیزی از وطنش ببینه، به هر حال ما همینجوری گفتیم سلام علیک، به 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 سلام بغلوز آج آقا، دویدن اومدن جلو و زود دست داد و من عباس سفریان، دکتر عباس سفریان سفیر جمهوری اسلامی هستم. اه چطوری دایی دکتر با پیژامه عرق گیر؟ اون یکی هم برادر زنش بود، خانمش هم داشت تو قرمه سبزی درست میکرد، بچه هاش هم داشتن ماشین رو تمیز میکردن، برادر زنم که کنسول بود، سرکنسول بود، داشت خوش میکرد. حالا در این کشور آفریقایی مثلا 5 تا ایرانی هم نبود، کنسولگری داشت مثلا. حالا کاری نده، همه این کار رو میتونستین رو فرانجام بده. زمان آن خدا بیامرز وزارت خارجه ایران اعتبار داشت، شأن داشت. این رفیق من ناصر امینی، ناصر جان کجایی؟ دلم برای تنگ شده، بی خبرم ازت، تلفن جواب نمیده. این ناصری روزنامه نگار بود که تو روزنامه حسین فاطمی کار میکرد، محاکمه مصدق رو اومد گزارش میکرد، بعد رفت وزارت خارجه، سرکنسول ایران در پاریس، سفیر شد در بلغارستان. یعنی یه روزنامه نگاری داشتیم از روزنامه نگارهایی که به وزارت خارجه میرفتن، یا افسرهایی که به وزارت خارجه میرفتن، یا خود کادر دیپلماتیک وزارت خارجه. شما دکتر گودرزی ها رو اگه دیده بودید، سعید رو، وقتی میدونستید چه جور آدم هایی بودن، خود افشارها، مثل خانواده افشار، عباس آرام، اینا رو آدم وقتی میبینه، یا ساعد مراغه که از اونجا شروع میکنه، سرکنسول ایران بوده در بادکوبه و ترابوزان و نمیدونم مسکو و غیره، و بعد میاد به نقص وزیزی هم میرسه. دیپلومات های حالا اغلبشون حتما یک سر رو بریدن، یک سینه رو شکافتن، یک مغز رو تیر خلاص بزیدن، یک کسی رو به نام اسم واقعیش که نبود، به نام حمید سرمدی کردن سفیر ایران در تاجیکستان. سرمدی در قتل‌های زنجیره‌ای تا آرنجش خونی بود، دستش. چرا اونو فرستادن؟ چرا اسم سرمدی براش گذاشتن؟ برای اینکه مرتضی سرمدی با آبروترین دیپلمات ایران بود در وزارت خارجه، سالها قائم مقام، معاون وزیر، سفیر بریتانیا در سفیر ایران در بریتانیا، یک شأن و شخصیت والا درس خونده، اخیراً هم بازنشسته شد. حمید سرمدی آدمکش رو فرستادم به تاجیکستان که همه بگن داداش سرمدیه، پسرموی سرمدیه. چون قبخیش دارن آقای حاج منوش متکی 67 تا از فامیلاش دو زن خارجی بودن اومده بود اونجا. اینه که حالا آقازاده های این سفرا و این نوع دیپلومات ها رو با هم بریم یه نگاهی بهشون بکنیم. فقط اون یکی توی سوئد بود و ممالک اسکاندیناوی، فقط اون نیست، نمونای دیگری هم هستن، نگاه میکنیم با هم. بله آقای احمد عراقچی، برادرزاده آقای عراقچی معاون وزیر خارجه دیگه، قبلی هم که پسر آقای ظریف بود. بله. نیلوفر نوبخت لس آنجلس، احسان نوبخت واشنگتن، فرزندان علی نوبخت نماینده مجلس شورای اسلامی و پسر خانم دکتر اعتبار، خواهر مری از تصویر کنندگان لانه جاسوسی در آمریکا. ایشون هم که نوه امام خمینی هن که کیفیت نمازش در کانادا از قومم بهتر شد. مریم فریدون برادرزاده آقای روحانی، دختر حسین. علی فریدون برادرزادش. فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر آقای لاریجانی آمریکا. لیلا خاتمی، فرزند آقای خاتمی که بله ایشون استادیار دانشگاه در آمریکاست. البته لیلا درس خونده بود و با همسرش رفتن. زهرا تخشیده، نوه آیت الله یزدی، سالیانه 80,000 دلار شهریه دانشگاه میده. بله. که ملاحظه فرمودید که مبلغی که ایشون میده تا یه لیسانس بگیره 11 میلیارد هم چقدر پول میشه. بله. اون وقت نگاه کردی که احمد جنتی گفت بله ما خلاصه کارمون رو کردیم، شما هم خیلی فداکاری کردید، حالا نوبت اینه دوباره بیایم فداکاری بیشتری بکنیم. خب محسن جان، توی زندگیت بالای پایین زیاد دیدی، رژیمای رو دیدی، حالا نه فقط تو ایران، تو منطقه، که بوی الرحمان گرفتن. الان رژیم جمهوری اسلامی رو نگاه میکنی، حرفای خامنه ای رو گوش میدی، داستان انتخابات رو پیش رو داری و اینا به التماس افتادن، احساس میکنی رژیم کجاست؟ واقعا چی فکر میکنی؟
ببین یه نکته که توی قسمت اول صحبتتون داشتیم، رشد سطح آگاهی مردم هست. یعنی این مردم دیگه اون مردمی نیستن که با یه قوه سردیشون باشه با یه مویز گرمیشون، نه، مردم یاد گرفتن طی 40 سال با این نظام چجوری باید مبارزه کرد. مردم خیلی قشنگ یاد گرفتن صف بندی رو، ردیف بندی رو، که دوستان ما کیانن، دشمنان ما کیانن. مردم یاد گرفتن که وظیفه مرکزی هر اتحاد بزرگ ملی در شرایط فعلی چی است، چی میخوان. نه، بی برنامه نیست مثل سال 57، باد آورده نیست، به قیمت خونه حداقل در جنگ اون همه، این همه جوان بیخ دیوار اوین به گوله بسته شدن و اوین های سراسر ایران، هزاران هزار، حالا اینا نامشون به نیکیست و این حرفا، هزاران هزار دختر و پسر به اعتیاد و فحشا کشیده شدن که خانواده ها حتی نمیتونن بیان بکنن دردشون. این ملت دیگه اون ملت نیست، یاد گرفت این همه کشته داد، قربانی داد و داره میده برای اینکه برسه به اینجا که برگرده شعارهایی بده، آدم ها بیان شامت پیدا کنن. خانمه بیاد رسما میگه آقا به درد نمیخوری، بکش کنار آقای خامنه‌ای. یعنی مردم شهامت رویارویی پیدا کردن. این مردمی نیستن که مثلا یه موقع بود که تو مدارس میادن از بچه 4-5 ساله 6 ساله حالا 7 ساله مثلا که مدرسه میرن بگوستن که بابا مامان دیشب چیکار کرد، بابا دیشب چیکار کرد، الان دیشب منزلشون پارتی مونده، مشروب هم میخوردن. میگه مامانم که گرفت نماز خوند و بابا که گرفت خوابید و سوام بلاشه نماز خوند. یعنی بچه یاد گرفت از اول دروغ بگه. بچه رو بردن صحنه‌های جنایی اعدام رو تماشا بکنه، رو دوششون بذاشن. این مردم دیگه اون مردم نیستن. میبینی میرن اعدامی رو میخوان نجات بدن. مردم قدرت بسیار عفو پیدا کردن، قدرت تعاون پیدا کردن و میکنن این کارو و میکنن. ببین این خیابون که دیدی انقدر خلوته، این همون خیابونه است که حتی دیگه با فتوشاپ هم نمیتونن پرش بکنن. حتی نمیتونن پرش بکنن. چرا؟ چون این مردم از مرزای گذشتن. ما واقعا چون از دور با تلسکوپ داریم نگاه میکنیم، فکر میکنیم که این مردم مثلا مثل چی بگن، مثلا واقعا نمیدونم مثال چی بیارم، اینقدر عقب افتاده هستن که ندونن دشمنشون کیه، دوستشون که با کی باید الان کنار بیان. رفسنجانی مردم دل خوش ازش نشن، ولی واسه اینکه بتونن
2 میلیون نفر
نه، واسه اینکه بتونن علیه خامنه ای شعار بدن 2 میلیون نفر جمع میشن. اینو پایه این نذارین که میان آقا مردم، نه این ماییم که تا میرسیم به جایی که نتونیم حل بکنیم صورت مسئله رو پاک میکنیم. نه، مردم میدونن کجا باید سینهشون رو سپر کنن، کجا باید سرشون رو خم کنن. این قانونمندی مبارزه است و دستگاه امروز به تنگترین و مثلا اون تنگناهای واقعی رسیده. یعنی این میبینه میاد التماس میکنه، همه رو میکشه، حتی مثلا از آقایونه که ارشادیانی که اینجا به ارشاد مشغول بودن آیلشون میفرستن به ایران، نمیدونم برن. یعنی پای کوه دماوند وای میسن، پای چیز که آقا آزادیم، واسه شما آزادی از اول هم آزاد بوده. شما واسه این که از گیر یه دادگاه در بری سر 1000 تا مسئله بلند شدیم از اینجا. و بدونی الان دیگه این افشاگری هایی که ما میکنیم یا همین آقایی که میاد تو برنامه شما، این دیگه تو مردم خریدار نداره. مردم از این مرز گذشتن. مردم دقیق میدونن کی دزده. اصلا میگن آقا کل این نظام دزده. این که فلان کس مثلا زنباره است، یعنی آقا این زندگی شخصشه. به قول زندیات صدیقی، دکتر صدیقی توی چیز به امینه خطاب، به امینه روز 28 اردیبهشت سال 40 گفت جناب آقای امینی، دیگران راست نشستند و کج گفتند، شما کج بنشینید و راست بگویید. مردم راستشون مهم نیست، من میگم آقا تو کج بشین ولی راست عمل بکن. دوزی کردی خب نکردی، فلان کاری کردی خب هر صورت. ولی اینا نه به سبب کار خلافی که میکنند اوضاعشون خرابه، نه، اینا ذاتن اوضاعشون خرابه که به کارهای خلاف هم دست میزنن.
یه عامل دیگه هم داریم ما میبینیم که این عامل در جنبش‌ها و حرکت‌های قبلی نبود، اونم عامل کارگری. خود تو الان یه فهرست جمع خیلی برام
داشت. من داشتم می‌خواستم بگم حالا
بگو این
ببین این جنبش نمیسی. این جنبشی که امروز انقدر قوی شده در واقع چیزه، فرودستانه. جنبش که آدمایی است که ندارن، آدمایی که هیچی ندارن واسه از دست دادن، نه دغدغه‌شون نون شبشونه. من فقط این رو از 12 بهمن تا 21 تا روز 21 بهمن و تا آخر چیز، حالا واقعا وقتی بر من فقط سرتیترا رو میگم، نه اول بهمن اعتصاب دوباره صدها کارگر رسمی و پیمانی پتروشیمی، حالا دوم بهمن اعتصاب و تجمع کارگران معدن چارلو، سه گزارش درباره روز کارگران پتروشیمی بندر امام، 4 اعتراض کارگران شهرداری بندر لنگه روز 24 بهمن به عدم پرداخت حقوقشون، نامه سرگشاده کارگران نگهداری خط و ابنی فنی راهن، دومین روز اعتصاب کارگران معدن شادرلو، دومین اعتراض جمعی از کارگران خدماتی شهرداری رشت، اعتصاب کارگران پالایشگاه فاز 14، اعتصاب رانندگان سرویس های رفت و آمد کارگران منطقه اقتصادی پتروشیمی، اعتصاب و تجمع کارگران معدن شادرلو 2 مرتبه، اعتراضات کارگران سد و سامانه انتقال آب گاران نسبت به بلا تکلیفی شغلی و معیشتیشون، اعتراض کارگران پتروشیمی رجال نسبت به اجرا نشدن بخشنامه های حقوقیشون، ادامه اعتصاب صدها کارگر تعمیرات پتروشیمی، اعتراض کارگران کارخانه فرشنا حتی روز به روزها، اعتراض کارگر کارخانه هپکو، پنجمین روز اعتصاب کارگران شهرداری منطقه یک اهواز، نهمین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام، تجمع اعتراضی کارگران کارخانه خوشنوش همدان، ادامه اعتراضات کارگران شهرداری بندر لنگه، ادامه اعتصاب کارگران و تجمع کارگران در اعتراضی کارگران پتروشیمی، ادامه کنش‌های کارگران پتروشیمی بندر امام در اعتراض به تبعیض و در پرداخت حقوقشون، ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی اروند، ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران کارگران ترهی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، تجمع اعتراض کارگران کارخانه سیمان ایران، تجمع اعتراض جوانان متقضی.
خب دیگه زیاد بقیه
خیلی زیاد،
خیلی طولانی،
خیلی هنوز.
در مجموع چند تون؟
در مجموع هر روزی تا روز 21 بهمن و بعد بازم در ادامه تقریبا 40 خورده اگر بخوام همه‌شو بشمارم در عرض یک ماه. یعنی این جنبش،
منظورم اینه وقتی 40 خورده حرکت کارگری تو کشور هست، جنبش دانشجویی هم کم و بیش به نوعی مشهود میشه. ما اینجا چی کم داریم محسن جان که این تبدیل بشه به یه جنبش سر تا سر؟ چی رو ما کم داریم؟
ببین اون چیزی که ما کم داریم
با تجربه خوده،
با توجه به این که ما در خارج هستیم زیاد چیز نداریم. منتها یک کار خوبه که چالنگی و شما انجام دادین، الان که چالنگی میگم از باب ارادت آقای جمشید چالنگی، شما در واقع نقش یک پل ورس رو بازی کردین اینجا، بین داخل و خارج پلی زدین که این خیلی کمک میکنه. یعنی از تولید به مصرفه، طرف میاد تو برنامه های چالنگی اینو مستقیم مطرح میکنه. خب این کاریست که ما میتونیم و باید در انجام بدیم تا در تداومش واقعا تا به اتحاد بزرگ ملی نرسیم. جای تمام گروه ها در جنبش مشخص نباشه، ره به جای نخواهیم.
ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق محسن خاتمی عزیز، تا برنامه بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.